بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث از پیش فرض‌ها حتما با ما هستید دیگه. اصل بحث ما شرایط قاضیه، شرایط قاضی در به اصطلاح سیستم قضایی اسلام. عرض شد که برای اینکه ما شرایط رو بحث کنیم باید پیشفرض‌های بحث و مبانی بحث معلوم بشه. الان پیشفرض پنجمی که داریم صحبت میکنیم، انشاءالله پیشفرض ششم هم مطرح میشه و دیگه جمع میشه قضیه، میریم سراغ موردها. در پیشفرض پنجم این بود که ما تو این مسئله شرایط قاضی با یک سری از ادعای بلا خلاف ولا اشکال اجماعاً اتفاقاً مواجهیم. گفتیم با این ادعاها چه کار باید کرد؟ منتها برای این که بحث مهمی بود گفتیم مثلا حالا فارغ از مورد خودمون، یک فقیه یا متکفل استنباط خیلی با این مسئله برخورد میکنه و باید بالاخره تو درس خارج به یک قرار برسه. من درخواستم که از شما فضلا دارم، گرچه بعضی چهره ها خیلی جوان هست ولی مطمئن باشید دیگه این بحث ها رو دوباره نخواهید دید. همین یه بار که میبینید روش هم تأمل کنید، اگه کلماتی هم سراغ دارید ببینید که دیگه به قرار برسید. ما داریم بزرگانی که گاهی وقتا در مقابل اجماع کوتاه میان، گاهی وقتا از محکم وای میسن، یعنی روش ثابتی ندارن. خب این نقص کاره. اول رفتیم سراغ اجماعات منقول تو این دو سه روز، یا اون بلا خلاف هایی که برای ما نقل می کنند. امروز انشاءالله میریم سراغ اجماعاتی که فرسون خودمون به دست میاریم، با اونا چه کار باید کرد. البته بحث این بحث مفصلی است، ولی ما چون تو منقول معطل شدیم و حرفا رو زدیم، فکر میکنم بیتونیم امروز اینو به طور طبیعی جمعش کنیم، نه با اصرار به تمام شدن. الان مشخصا ببینید بحث ما، بحث امروز ما اینه که آیا میشود یه فقیهی به اجماع محصل برسد؟ یه طلبه پایان‌نامه داره می‌نویسه، میگه من میخوام همه اقوال رو ببینم که اگر تو پایان‌نامه نوشتم مسئله اجماعی، نخواسته باشم از کسی نقل کنم خودم. یا یه فقیه میخواد در یه مسئله، آیا میشود به اجماع رسید؟ اگه یادتون باشه در اجماع منقول میگفتیم اگر کسی ادعا کرد قبول کنیم یا نه، که اون حرفا پیش اومد که ببینید مدعی کیه، یادتون میاد دیگه. الان دیگه نمیگیم قبول کنیم یا نه، الان سوال میکنیم آیا میشود به اجماع محصر رسید، اونم در قرن 15 با این وضعیت فاصله. دو، حالا اگر رسیدیم به اجماع به هر دلیلی که حالا بگیم آیا میشه یا نه، اگر رسیدیم به درد ما میخوره یا باید ببوسیم بذاریم کنار؟ یعنی اگه دقت کنید اون دو تا سوالی که در اجماع منقول بود، یکی این که اگر کسی ادعا کرد اصل ادعاشو قبول کنیم یا نه، حالا اگر قبول کردیم به درد ما میخوره یا نه، دو تا این سوال بود. اینجا همون دو تا سوال با کمی تغییر، آیا میرسیم به اجماع محصل یا نه، اگه برسیم حجت یا نه. بحث مهمیه، ولی حالا استطراد تو بحث ما باید زود عبور کنیم. ببینید راجع به پاسخ سوال اول آیا میرسیم یا نه، تقریبا بحثش شد، این سوال اگه از حدائق پرسیم صاحب حدائق چی به ما میگه؟ طبق اون بحثا بگید، میگه بی خود آب در هاون نکوب، کار لغویه، عقیمه، نمیرسی. صاحب حدائق میگه نمیرسی دیگه. حال توضیحاتش من دادم بیشتر از خود ایشون، که مگه چقدر فقها کتاب دارن، مگه چقدر ما کتاب میتونیم ببینیم، مگه چقدر کتاب ها مانده، مگر چقدر فقها ها مثلا فلان مسئله رو که ما دغدغه‌اش داریم متعرض شدند. از آن خیلی از فقها مثلا کتاب ندارن، خیلی دارن از بین رفته، خیلی شما پیدا نمی کنیم، خیلی شما مثلا کتاب القضا ندارن. مثلا ما میخوایم شرایط قاضی رو بررسی کنیم، ندارن کتاب القضا. حالا همه علما کتاب القضا دارن مثلا، لذا ایشون میگه نمیرسیم. از همون اول آب پاکی دست ما میکنه. اما کسانی که حساب احتمالات رو مطرح میکردن، یادتونه حساب احتمالات رو مطرح میکردن، اونا میگن میرسیم، امیدوار باشید، برید به امید خدا، برید 40 تا 50 تا فقیر رو ببینید. مثلا وقتی دیدید 40-50 فقیر در یه مسئله یه نظر دارن، دیگه هی که آدم موافق پیدا میکنه مطمئن تر میشه، تا یه جایی میرسه که دیگه مثل خبر متواتر را، تا یه جایی میرسه که حالا یا یقین پیدا میکنه یا اطمینان پیدا میکنه. لذا اینا میگن میرسیم، البته با حوصله. ایناش هم من دیگه اضافه میکنم. و البته نظر ما هم که دیدید ما رد نکردیم، گفتیم اینجا باید یه موضع اعتدالی داشت. واقعا بعضی وقتا آدم میتونه ادعا بکنه نظر عموم فقها رو به دست آورده. دوستان این خیلی تعبدیش نکنیم مسئله رو ها. مثلا مثل که ما میخوایم فرض کنید در یه مسئله مرتبط با فیزیک، با شیمی، مثلا با زیست، با اقتصاد، میخوایم نظر اقتصاددان ها رو بدانیم راجع به فلان موضوع. مثلا آیا فلان مثلا تعین باعث تورم میشه یا نه؟ تخصص ما هم حال یا هست یا نیست، میخوام ببینیم اقتصاددان ها چی گفتن. اگر 20 تا 30 تا اقتصاددان معروف صاحب نظر صاحب کتاب رو دیدیم، دیدیم همه یه چیز میگن، اختلاف بینشون نیست، دیگه میتونیم بگیم اقتصاددان های اینه نظرشون. حالا شاید گوشه دنیای اقتصاددانی که اونم البته صاحب نظر مخالفت کرده بسیار بعیده، لذا ما میگفتیم اطمینان اگر پیدا کنیم. و ما میگیم خیلی وقتا میشه، البته نه همیشه، مثلا در مسائل تعبدی دیرتر، در مسائل اختلاف که زمینه اختلاف ممکنه باشه دیرتر، ولی اصل رسیدن شما هم قبول داریم. ولی یه چیز به شما بگم، اگر شک کنیم، حالا اینم بالاخره صورت شک هم باید شک کنیم که مثلا میرسیم یا نه، یا در فلان مسئله به اجماع رسیده ایم یا نه، داره روی موضوع کار میکنه، تو پایان نامش نمیدونه به اجماع رسیده یا نه. خب میدانید که اگر به هر دلیلی شک کنیم، نتیجه تابع اخص به قول آقا مقدمت اینه، یعنی حکم عدم داره. اینجا نتیجه به نفع مثل صاحب حدائق رقم میخوره، البته نه با فرایندی که ایشون میگه، اما تو برایند و نتیجه میشه نتیجه با صاحب حدائق. خب این نکته ایست. پس در اصل رسیدن به اجماع نباید ناامید بود، ولی بایدم حساب شده، کنترل شده زود ادعای اجماع نکرد. ما گلایه‌ای که داریم از برخی از بزرگان، با اینکه مدیونشون هستیم و به هر حال از مباحثشون استفاده کردیم ولو مستقیما شاگردی نکردیم، ولی به معنای واقعی شاگرد، استاد، شاگرد بارها گفتیم، اما این ادعاها خیلی راحت و من بعید میدونم این از بزرگان به قدری رفته باشن کار کرده باشن که قراری پیدا کرده. البته اون منقولشه، ولی به هر حال انسان میتونه برسه. این سوال اول. پس آیا میشود اجماعی رو تحصیل کرد؟ فارغ از اجماعات منقول جواب شد مثبت، فعل جمله شد مثبت منتها به شرطها و شروطها. سوال دوم مهمه که قدری هم شاخه دارد و طولانی تره، اینه که حالا رسیدیم آیا ببخشید حجت یا نه. بله هیچ، اگر ضروری فقه یعنی در واقع ما نرفتیم به دست بیاریم، به دست ما رسیده اجماع محصل، نه یعنی اجماعی که ما رفتیم در طلبش. این یه مثالشه. یه مثالش هم اینه که خودش اومده پیش ما، چنانچه تو حجت هم الان میگیم اونا دیگه. الان خیلی مسائل که من و شما تلقی به قبول میکنیم، حتی فقها هم دیگه اصلا نمیرن دنبالش، معلوم نیست مثلا چقدرش روایت و آیه داره. من و شما صبح که چشم باز میکنیم ببینید با چند تا ضرورت مواجهیم. دو رکعت نماز داریم، اولا نماز داریم، نماز صبح داریم، دو رکعت داریم، حالا از همونجا تکون نخوریم، دو تا رکوع داره، چهار تا سجده داره، حمد و سوره داره، سلام داره، تشهد داره، وضو داره. خب اینا خیلی هاش تو قرآنه، خیلی هاش تو روایاته، خیلی هم ضرورت های فقهه. یعنی آدم معلوم نیست که به یه چیز روشنی برسه، اما دیگه این اگر کسی هم بخواد شک کنه میگن مالی خولیا داره این آدم که داره شک میکنه. میاد مثلا ظهرش، حالا تو نماز مغرب و عشاش، بعد میریم تو حج، میریم تو صوم، داریم ضرورت های فقه زیاد داریم، ولی خب گاهی وقتا همون هم به خاطر مثلا زیست طولانی مدت با محیط فقه که آدم به این ضرورت ها میرسه. پس حالا سوال آقای حسینی باعث شد که من اینو بگم، اجماع محصل حالا چه با طلب و پیگیری حاصل بشه، چه خودش آشکار باشه، روشن باشه. به عبارت دیگه گاهی اجماع اکتسابیه، باید برن به دست بیارن، گاهی اجماع محصل ضروریه، میگن اکتسابی ضروری. به همین خاطر هم معمولا به اینا نمیگن اجماع، میگن ضرورت فقه. ولی این معناش این نیست که نشه اجماع بهش گفتا، ولی بیشتر ترجیح میدن میگن ضرورت فقه یا ضرورت دین، اینا داریم دیگه. بسیار. حالا سوال دوم، اجماع رو بر این اساسی که داریم میگیم اتفاق کل، الان بر این اساس میریم جلو. حالا اون مبانی نادری که اتفاق کل نمیخواد یا معلوم و نسب نباشه کافی، با اون اساسا نمیریم جلو، بذارید بریم بس رو ادامه میدیم. بر همین اساس مشهوری که الان هم دیگه پذیرفته شده، جا افتاده، بذارید بریم جلو. ما هم که اصول هم که نمیخونیم، داریم فقه میخونیم، یادمون نره، اینا استدراج تو بحث ما. علما، سوال دوم درس امروز، حالا اگر اجماع محصل به دست آوردیم، قبول کردیم که میرسیم فل جمله، سوال آیا این به درد ما میخوره، این فراورده یا نمیخوره؟ میدونید که از نظر اقوال اینجا مثل همون قبلی مواضع علما مختلفه. یک موضع اینه که بله که حجته، مگه شما شوخی کردید از اول گفتید ادله چهار تاست؟ خب اجماست، اجماع هم که محصله، حالا منقول هم که نیست شبه کنید، محصل فرض اینه که محصله، حجته. میدانید که نظر عموم فقهای گذشته این بوده، بخواد لیست کنید یه لیست بلند بالایی میتونید از نام شریف علما لیست کنید. حالا بعضی ها خیلی پر رنگ اجماع تو فقهشون مثل صاحب ریاض، حالا بعضی ها کمتر، ولی طرفدار زیاد داره، حجت است، اجماع محصل حجت است. فرضم کنید دیگه رسیدیم، اون بحثاش تمام شده. دو، همین سوال از حدائق بکنیم چی میگه؟ صریحاً حدائق داره که اجماع صغرویاً و کبرویاً اشکال داره. کبرویاً اینه همین صغراش هم صرف نظر کنیم، کبراش مشکل داره. ناراحتم هست از اجماع، میگه اصلا چرا اینو آوردن شیعه، شیعه گول خورد اینو آورد. این مال سقیفه است، سقیفه بنی ساعده، اصل اوناست، ما داریم دنبال اونا میریم. خب قدری تنده این حرفا و جوابم داره، ولی به هر حال داریم نظرها رو میگیم. یه نظرم که بعد از آقای آخوند میدونید مطرح شده که امروزه دیگه خیلی جا افتاده، تا قبل از آقای آخوند من ندیدم. فقط یه موقعی عرض کردم یک مقاله‌ای رو میخوندم، بعدم هرچی گشتم پیدا نکردم، که یه آقای محترمی نسبت داده بود به میرزای قومی و اینا. این چون باشه خودنا قبل از چیز دیگه، قبل از آقای آخونده، ولی از آقای آخوندش دیگه میتونیم قاطعانه بگیم که اینا میدونید که میگن اجماع وقتی ما رسیدیم بهش، اجماع محصل، نگاه کنیم اگر دیدیم تو کلمات علما مدرکی براش اومده، دیگه اجماع برای ما موضوعیت نداره، مدرک مهمه. لذا اگر رو مدرکش حرف داشتیم، اجماع زمین میخوره. اگر غیر مدرکی بود، این خوبه، به درد میخوره، چون مدرک نداره که ما بخوام قضاوت کنیم که قبول میکنیم. بعضی ها اومدن دیگه بعد گفتن که حتی محتمل المدرک هم دیگه به درد نمیخوره، چون چه بسا مثلا مستند فرسون دو قاعده لازره، حالا شما اگه لازره رو قبول ندارید یا یه دیگه توجیه میکنی، ولی اگر نه مدرک داره نه محتمل المدرک باشه قبوله. حالا اگه بخوام تطبیق کنیم، مثل آقای خویی که تو بحث شرایط قاضی ادعای اجماع میکنن، حالا بنابرای که بر فرض محال که خود ایشون رفته باشه دنبال اجماع، ایشون مبناش اینه که این اجماعات به درد میخوره اگه مدرکی نباشه، اگر محتمل المدرک نباشه. حالا شاید نظرش این بوده که نه، اینا مدرکی نیست، حمل فعل عالم هم باید بکنیم بر صحت. اینه، اینم یه تفصیلی که امروزی ها میدن، فرق میذارن بین اجماع مدرکی، اضافه کنید داخل پرانتز به قول بعضی ها و محتمل المدرک یا غیر این. قبل الاجماع بعد الاجماع مدرکی و غیر مدرکی هست، ولی شیخ مطلقا قبول داره، ولذا خیلی وقتها اینم تو مکاسبش هست، میگه تدل علیه الادله الاربعه. این جمله رو کی میتونه بگه؟ مثلا آقای خویی یک بار هم نمیتونه بگه این جمله رو، یعنی نباید بگه. حال نره تو آثارشون پیدا کنید، ایشون نباید بگن، چون ادله اربعه یکیش اجماعست، یکیش قرآنه، یکیش روایته، یکیش عقله. خب شما حرفتونه که اگر مدرکی بود به در نمیخوره، ولی شیخ کتابش پره از این حرف. اینم در نظر بی، اون قبل الاجماع بعد الاجماع هم میخواد به شما گرا بده، نمیخواد خودش موضع بگیره. اینم شیخ انصار. اصلا صاحب جواهر مال قبل از آقای آخونده دیگه. بله بله بله، اونا اصلا زمان اونا مهم نیست. حرف خوبی دوستمون اشاره میکنم، طبق نظر بعضی آقای این جالب اینه، اگر اجماع مدرکی باشه، هرچه مدرکی ضعیفتر باشه محکمتر میشه. اگر یه اجماعی پیدا کردیم، پیدا کنیم ما اجماع دیگه تموم شده باشه، ولی این اجماع یه مدرکی داره ضعیف، این اجماع مدرکش هم ضعیف باشه، آقایون میگن مشخصه که یه چیزی بوده که فقها این حرفو زدند، و الا به یک بله، مگر همشون بگن آقا ما به خاطر این روایته داریم میگیم. اینجا دیگه کلا ما ازداد ضعفن ازداد قوتن دیگه نمیاد، ولی در یه اجماع اگر یه مسئله اجماعی بود کنارش هم یه سری مدارک ضعیف دیدیم و مستند علما فقط این مدارک نبود که صریحا میگن استناد میدن، میگن اینجا اجماع محکم میشه. چنانچه اون روایته هم محکم میشه چون به حد اجماع رسیده. حالا بذار این کوچه فرعی رو ببرید دیگه، ما بحث خودمون فرو زیاد داره امروز. خب حالا به نظر شما چی بگیم؟ درس خارج که نقل اقوال که نیست که فقط، بله اقوال همین هست. اجماع محصل حجت است، حجت نیست، تفصیل به همین طرف که توضیح دادم. به نظر ما فضلا اون روزایی که ما بحث کردیم درس خارج اصول، ما هم تفصیل میدیم، یعنی معتقدیم به محض رسیدن به اجماع محصل سری نباید دست به قلم ببریم فتوا بدیم، اما نبایدم قلم و زمین بذاریم. خب چیکار کنیم؟ تفصیل به این شکل. اگر وقتی رسیدیم به اجماع واقعا از طریق این اجماع به اطمینان رسیدیم که حکم خدا همینه، به هر حال انسان یه جاهایی به اطمینان میرسه دیگه، اجماع رو میبینه، زحمتایی که فقها کشیدن خودش کشیده به اطمینان میرسه، خب اینجا میتونه اجماع رو سند قرار بده. ما یقین لازم داریم، حالا اینجا فرض کنید یقین نکردیم، اگه یقین کنیم که چه بهتر، اون که من پریدن کلاغ هم اگر یقین کنیم که اون میذاریم کنار. اگه اطمینان، اطمینان آقا یعنی علم عرفی، عقلا به اطمینان عمل میکنند. اجماعی که برای فقیه اطمینان بیاره دیگه مناقش نکنید، حالا چطور میشه اطمینان بیاره، کجاها میاره، اون دیگه بحث شخصیه، اون دوباره بحث فرعی داره. اگر اطمینان بیاره ما میتونیم به این اجماع عمل کنیم. حالا عملمون هم به این اجماع، اینا دیگه یاد گرفتیم تو بحث قبلی، به عنوان سند فتوا باشه یا مثلا به عنوان تأیید، نگفتیم اجماع کاری دیگه هم ازش برمیاد، جابر ضعف روایت باشه، جابر ضعف دلالت باشه، نمیدونم مرجح باشه، همه را میگفتیم کارهای غیر سندی. اگه وقت دوستان تازه ملحق شدن بحثای روزه قبل ما این بود دیگه، کارهای سندی اجماع که بخواد سند باشه مثل قرآن بشینیم سندی، یا بخواد یه کاری دیگه با اجماع بکنیم، جبر و نمیدونم وحن و چیزی که قبلا گفتیم، همه اینا از اجماعی که اطمینان بخش باشه میاد. چنان که اگر اطمینان نیاورد، آقایون اینجا یه کمی دوست دارم دقت کنید، اگر اطمینان نیاورد ولی فقیه علل حساب چیز بهتری هم نداره تو صحنه، چیز بهتری هم نداره تو صحنه، تکرار میکنم، از این چیزی بهتری نداره، میره تحقیق میکنه، به اجماع هم میرسه ها، به اجماع هم میرسه، اطمینان به اون حد نیست بیاره، ولی بخواد اینو کنار بذاره باید بره سراغ اصول عملیه. علما کسانی که یه نوع انصداد تو فکرشون هست که ما یه جاهایی میرسیم به مواردی که اطمینان نداریم، یقین نداریم، ظن خاصی هم مثل خبر واحد نداریم، ولی راه بهتری هم نیست، اصطلاح کردیم ما اینو به عنوان خیر و طرق میسره. این کلمه رو دقت کنید، خودش داره میگه ها من کی هستم، بهترین راه ممکن، بهترین راه ممکنش بعد از اینه که بریم سراغ اصول عملیه. علما ما فکر میکنیم اینجا اگر به گمانم بیاره، اجماع موجب، اجماع محصل موجب گمانم بشه کافیه برای فتوا، برای فتوا یا برای اون کارایی های غیر سنده، اون که دیگه راحت تره، برای فتوا. حالا برای اینکه آقایون من متهم نشم و فردا بعضی ها که خب قصد غربت چون زود حاصل میشه، این حرف ما قبول داریم، این حرف فقط عرض بنده نیست، یه بزرگی مثل شیخ اعظم هم داره. شیخ اعظم میگه اگر کسی، البته اون نداره از طریق اجماع محصل، داره از طریق تجمیع چند تا گمان، یعنی در یه فرضی بدتر از فرض ما گفته، گفته اگر در یک مسئله از تجمیع چند تا گمان فقیه یقین کنه که دیگه هیچ، اطمینان هم نمیگه ایشون که ای کاش میگفت، میگه حالا اگه گمان کنه، گمان کافیه، یک تفافیه بزن، خواستید تو دستگاه بیارید المسئله تو فرعیه یک تفافیه بزن، آقا یه بحثی شده که این منظور این زن تو کلام شیخ چه زنیه، بعضی ها برخلاف سیاق عبارت رسائل گفتن منظور زن خاصه، خب زن خاص باشه که دیگه میشه علمی دیگه، نه، شیخ انصاری اصلا محل بحثش جاییست که میگه از طریق تجمیع چند تا زن، تجمیع چند تا زن که به زن خاص نمیگن که، لذا اینجا حق با کسانی است که تفسیر کردن حرف شیخ رو به زن، به زن مطلق نه زن خاص. البته بعد اشکال گرفتن برایشون، ولی اشکال گرفتن برایشون هم به نظر ما برای این اساس که با روش شیخ آشنا نیستن. اگر کسی روش شناسی کار کرده باشه و روش شیخ و امثال شیخ رو بدونه، اینا دوستان ابا ندارن بگن ما انسدادی هستیم، یعنی یه جاهایی واقعا باب علم و علمی بسته است، ولی گمانیست که بهتر از این نیست، یا باید این سراغ اصول عملیه. میدونید که بعضی ها اصول عملی تو فقهشون خیلی چاقه، معمولا اونه که مدرسه ای فتوا میدن مثل آقای خویی اینا، ناینی اینا، اینا اصول عملی چاقه تو فقهشون، ولی اینایی که تجمیع زنون و قرائن که شیخ انصاری یه نمونشه، اینا خیلی اصول عملیه رو زود نمیرن سراغش. البته بگم ها، مسئله کاملا اجتهادیه و فقیه اگر میخواد منضبط حرف بزنه باید روی این مسئله خیلی کار کنه، خدای نکرده باب هر نوع گمان نیشگولی هم باز نکنیم تو فقه، بعد یه فقه ژورنالیستی نمیدونم پوپولیستی به قول امروزی یا عوام پسند بیاریم بگیم و شیخ هم گفته یک تفافیه بزن، او بگه تا مثلا فلان روزنامه نگار بگه متفاوته، ولی به هر صورت حالا حرفی که زده شده، ما دوستان ابا نداریم که اگر از طریق اجماع یا حتی از طریق مثلا چند تا خبر ضعیف، خبر ضعیف که علمی نیست که بگیم باب علم و علمی، ولی اگر در یه مسئله چند تا خبر ضعیفه یا مثلا چند تا فتواست، کسی از طریق تجمیع اینا به یه گمانی برسه که اگر بخواد اینا رو بذاره کنار، باید بره سراغ اصول عملیه و اون فقه عذر رو به اصطلاح چاخ کنه تو فقهش، اینا اگر کسی فتوا بده اشکال نداره. چی؟ همه اونا دیگه مدیریت باید بکنید دیگه. عمل به زن رو میگه که، میگه که اگر دلیلی بر نهی ازش داری مثل زن قیاسی قبول نمی کنه، یا زنی نه از این طرق، از طرق اجماع، از طرق اخبار ضعیف، میگه بازم قبول نمی کنه. ولی اگر نه از همین طرق، حال شیخ این قید هم نداره، ما این قیدو داریم، بله، اون هیچی دیگه قبول میکنه. مدیریت باید بشه، اونا دیگه همه اونا عوض میشه دیگه، شما اشکال دارید که همه اونا به هم میخوره. خب بخور
فضای این روش اتباهتتون علاوه بر مثلا اصول عملیه و موارد در واقع علمی و علمی، یه چیزی وسط داره خیلی خورنگ نشه
خیر و طرق المیسره. بله دیگه، خوب کوچک نیست دیگه. حالا بله ببینید، فقط اینجا یه انقلتی هست، اجازه بدید این انقلته تو برگه، من خیلی امید ندارم مطلب رو تسلیم، یعنی مطلب تسلیم شما بشه، ولی با این توضیحات شب که مطالعه میکنید راحت مطالعه میکنید. یک کسی دیگه آقا اگر شما این حرف، یعنی به من بگه ها، بگه شما گفتی که اجماع محصل رو قبول میکنیم به شرطی که اطمینان بیاره مثلا، حالا اون بعدیش هم اضافه کردیم خیر و طرق میسره. البته بگم این مشکلات هم تو کارایی سندیه ها، بلا تو کارایی غیر سندی که خیلی راحته. مثلا در باب مرجحات دیگه من اینقدر نباید تلاش کنم قید اطمینان بیارم یا اثبات کنم خیر و طرق المیسره. تو باب مرجحات میدین که میگن هرچه اقرب الی الواقع باشه، ولو به حد گمان، ولو به حد احتمال. دو تا روایت متعارضن، یکیش یه مرجحی داره، حتی احتمال مرجح، میگن اینو بگو دیگه. اونی که مهمه کارای سندیه که باید درستش کنیم که کردیم. حالا یه نفر به من بگه، بگه شما میگی اگر اجماع محصل اطمینان بیاره خوبه، خب شما دیگه عملا به اجماع مطابق اجماع فتوا ندادی. مطابق چی فتوا داری میدی؟ اطمینان، مطابق اطمینان. دیگه چه منتیست که سر اجماع میذارید؟ مثلا ببینید، من جای دیگه یه مثال دیگه بزنم. اگر یک کسی گفت من به شرطی به خبر واحد عمل میکنم که اطمینان بیاره، ممکنه بعضی ها بگن خب دیگه تو ما عمل به خبر واحد نکردی، عمل به اطمینان داری میکنی. یا این حرفی که ما این روز زدیم اجماع اگه اطمینان بیاره، و چرا میگید پس دارید به اطمینان عمل میکنید؟ نه، این اشتباه رو نکنید آقایان. ما میگیم اجماع اگر اطمینان، به شرطی که اطمینان بیاره، کارای سندی داره. اما این معنیش نیست که ما به هر اطمینانی فتوا میدیم. اطمینان حاصل از طریق خاص، یا اون حضراتی که میگن ما خبر واحد موثوقون به رو قبول داریم، کسی بهشون اشکال نگیری که پس شما دارید به اطمینان عمل میکنید؟ میگه نه، من از هر طریقی اطمینان بیاد، از این طریق اگر بیاد، نه این که بعضی ادله داریم برای اعتبار اجماع، اگه از این طریق بیاد، و الا اگر من پریدن کلاغ بیاد، بی خود اومده. یه کسی خواب میبینه، بعضی ها هستن واقعا بعد که بلند میشه یه خوابی دیده اطمینان میکنه. داشتید طرف کشته آدم به خاطر خواب، دیار برسد به این که بخواد اقدام بکنه. خب نه، فقط یه چیزی که میگن من ای طریق حصل حجت، اون چیه؟ قطع. میدونید که قطع میگن از پریدن کلاغ هم قطع دیگه، قطع کنیم چه کارش بکنیم. اما غیر قطع، حتی اطمینان که بیخ گوش قطعه، اونو اگر از یه طریق خاصی بیاد مثل از طریق اجماع، پس اشکال نگیرید که شما عملا به اجماع عمل نکردید. نقش اجماع در این شد که از طریق، ولی دو عرض کردم، یکی از طریق خواب، از طریق نمیدونم علوم غریبه، تلسمات، جف، چه میدونم حرف نمیدونم دو نفر بدون این که سندیت شرعی داشته باشه بگه من اطمینان کردم. بعضی آقایون گفته بودن اگه سه نفر فتوا بدن ما دیگه اطمینان میکنیم. خب دستون درد نکنه، ولی اینا دیگه ما نداریم اصلا. اطمینان از طریق خاص، همون ادله‌ای که داریم مثل اجماع، مثل خبر. ان شاء الله ادامه بحث رو قبول دارم. آقا فردا عرض کردم خدمت دوستان اصول، ما یک چند تا جمهوری اسلامی میهمان داره از واتیکان، بخشی از صحبت رو گفتن تو بیه چیزای بگو به اینا، لذا نتونستم کاری بکنم. فردا درس ما تعطیله، انشاءالله پس فردا بلند نشید راجع به این قضیه که آیا اطلاقات قرآن ما میتونیم استفاده کنیم یا نه، برگر رو مطالعه کنیم.